أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل یاد و ابراز محبت و ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران این دقایقی که به یاد اونها و با محبت اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. نکته ای رو من اشاره کنم خیلی مختصر خدمت عزیزان. ببینید پیامبر اکرم راهی رو آغاز کردند که این راه پس از اون حضرت بر اساس دیدگاه ماشیعیان توسط 12 امام بزرگوار ما تداوم پیدا کرد. در طول این 250 سالی که بین رحلت رسول الله و آغاز دوران غیبت صغرای امام عصر ارواحنا فدا هست، 250 سال این فاصله زمانی است، یعنی از آغاز دوران امامت امیرالمؤمنین علیه السلام که با رحلت جان گداز پیغمبر اکرم آغاز شد تا روز رحلت امام عسکری ارواحنا فدا در سال 260 هجری قمری که دوران امامت امام عصر ارواحنا فدا همزمان غیبت صغرای اون بزرگوار آغاز شد. تو این 250 سال شما در عمل کرده ائمه علیهم السلام تنوع زیادی میبینید. منتها این تنوع در عمل کرده ها در واقع تنوع در تاکتیکه. استراتژی ائمه علیهم السلام استراتژی واحدی است: حفظ و بقای دین و تحقق آرمان ها و اهداف دین. این استراتژی است که همه ائمه علیهم السلام در همین راستا حرکت کردند. منتها در هر زمانی به تناسب شرایط و موقعیت‌های اون زمان تاکتیک مناسبی رو اتخاذ کردن برای عمل. یک روز کار فرهنگی می‌طلبیده، یک روز نهضت و قیام می‌طلبیده، یک روز جنگ میطلبیده، یک روز صلح میطلبیده. در واقع اینها تاکتیک های مختلفی است که به تناسب شرایط و موقعیت در راستای همون استراتژی واحدی که همه ائمه در همون جهت گام بر می داشتن اتخاذ شده. حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که عزیزان با اون حدیث آشنا هستند. پیغمبر اکرم در رابطه با حسنین علیهم السلام فرمودن الحسن و الحسین ابنان امامان سیدا شباب اهل الجنه قاما او قعدا. فرمودن امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام این دو فرزندان منند، این دو دو امامند، دو پیشوان، این دو سرور جوانان اهل بهشتند. بعد فرمودن خواه قیام کنند و خواه قعود. این قام و قعدا نکته خاصی است که میخواستم بهش توجه بدم. یعنی ببینید نه قیام هدف نه قعود. قیام و قعود تاکتیکه متناسب با موقعیت و شرایط. امام در قالب یک تاکتیک دست به کار میشه در راستای تحقق اون هدفی که حفظ و بقای دین و اعتلای دین و حاکم کردن ارزش‌های دینی در روح و جان انسان‌ها و در عرصه جامعه اسلامی است. این که آدم روی یک تاکتیک خاص جمود به خرج بده و منصرف از شرایط و موقعیت‌های جامعه چشم بسته یک تاکتیک خاص رو ادامه بده، این او رو محکوم به شکست و ناکامی خواهد کرد. هر شرایطی تاکتیک خاصی رو اقتضا میکنه. بنابراین اگر ائمه علیهم السلام همه یک جور رفتار کرده بودند، این رفتار یکسان اونها بیشک منجر به ناکامی اونها میشد در هدف بزرگی که پی میگرفتند. همین تغییر تاکتیک در زمانهای مختلف، امیرالمومنین علیه السلام به گونه ای رفتار میکنه، امام مجتبی به گونه دیگری، ابا عبدالله به گونه دیگری، امام سجاد به نحو دیگری. این تنوع عملکردها، این که میبینید امیرالمومنین علیه السلام در عین شجاعت و شهامت و اقتداری که همه خلق از او سراغ دارند، در برابر اون ظلم عظیمی که اتفاق میفته دست به اسلحه نمیبره و تسلیم در برابر اون مأموریت الهی که خدای متعال به او محول کرده سکوت میکنه و عکس العمل نشون نمیده، این در قالب همون تاکتیک مناسب شرایطه. یعنی اگر امیرالمومنین علیه السلام در اون موقعیت دست به اسلحه میبرد، دست به قیام مسلحانه میزد، اشتباه بسیار بزرگی بود. حالا حدیثی داریم که به موجب اون حدیث لوحی هست، توماری هست که در اون لوح و تومار نحوه عمل کرده هر یک از ائمه علیهم السلام درج شده و هر امامی که به امامت میرسه برنامه کار او از عالم بالا برای او تعیین میشه که شما باید چگونه رفتار بکنید. ولی خب با همین صورت ظاهر هم ما تجزیه و تحلیل کنیم، خوب میشه فهمید که اگر امیرالمومنین اون زمان دست به اسلحه میبردن چه اتفاقی میافتاد. یعنی در شرایطی که دو ابرقدرت از بیرون چنگ و دندان تیز کردند و براق آماده حمله کردن و ریشه اسلام رو کندنن، تو این شرایط بهترین فرصت برای اونها این است که در پایتخت کشور اسلامی یک جنگ داخلی آغاز بشه و حکومت مرکزی قدرت بسیج نیرو و اعزام به جبهه و دفاع از مرزها رو به طور کلی از دست بده. اگر چنین کاری امیرالمومنین می‌کردند، بهترین فرصت رو برای کسانی که می‌خواستن اسلام رو از ریشه بیرون بیارن و دیگه اصلا اسمی از اسلام باقی نمانه فراهم کرده بودن. اینه که مطیع فرمان الهی و تسلیم در برابر مأموریتی که خدای متعال مقرر کرد برای اون حضرت، حضرت دست به اسلحه نبرد. یا در زمان امام مجتبی علیه السلام، خب امام مجتبی موقعیت تغییر کرده. در اون موقعیت حضرت به خاطر اینکه بتواند برنامه‌ای رو که در 4 ساله حکومت امیرالمومنین علیه السلام امکان پیاده شدن پیدا نکرد، زمینه پیاده شدنش رو فراهم کنه و موانع پیاده شدن اون اهداف علوی رو از بین ببره، خب حضرت دیدید تلاش کردن که لشکر بسیج کنند و به جنگ معاویه برن و جنگ نیمه تمام صفین رو بالاخره به پایان برسانند و این مشکل عظیمی که پیشاروی راه اسلامه، این مشکل رو بردارند. خب در اون موقعیت بی کفایتی، بی تعهدی، بی غیرتی، بی همیتی کسانی که دور امام مجتبی علیه السلام جمع شده بودند، دیدید که شرایط رو به چه گونه تبدیل کرد. بستگان نزدیک خود امام مجتبی علیه السلام به حضرت خیانت کردند. با کیسه های زری که معاویه می فرستاد و اونها رو که امام مجتبی به عنوان فرمانده لشکر نصب کرده بود شبانه می خرید و فردا صبح لشکر که چشم به راه بیرون آمدن فرمانده لشکر برای اقامه نماز جماعت صبح بودن، می دیدن که فرمانده لشکری در کار نیست. حتی امام مجتبی میره کسی رو انتخاب میکنه که فرزند اون شخص توسط معاویه کشته شده، یعنی کینه اینجوری هم داره نسبت به معاویه، و او رو میذاره به عنوان یکی از فرمانده لشکرهاش. با باز معاویه او را هم با پول می‌خرد. خیلی شرایط دردناکی امام مجتبی علیه السلام دارن. خیلی شرایط واقعا شرایط بسیار دردناک و عجیبی است. موقعیت امام مجتبی بیشک آسان‌تر از موقعیت ابا عبدالله نبود. یعنی همون آدمایی که صورت ظاهر شعار دادن بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام که ما حمایت میکنیم از شما یا حسن ابن علی و همه ما مرد جنگیم، اگر در زمان پدر شما سستی کردیم در رفتن به میدان، حالا در رکاب شما خواهیم جنگید و نمیترسیم و شعار جنگ جنگ دادن، همونها وقتی میدان عمل شد تو همون ساعات اولیه از چند هزار نفر فقط چند صد نفرشون باقی موندن، بقیه کشیدن کنار. وقتی دمدمای صبح شد از اون چند صد نفرم 60 نفر بیشتر باقی نموندن. یعنی قربت امام مجتبی رو ببینید. و تازه تو همین 60 نفر تعدادی جاسوسای معاویه بودن که دیدید همین سپاهیان خود امام مجتبی حمله کردن به امام مجتبی و با خنجر حضرت رو مجروح کردن. خطر این وجود داشت که حضرت اونجا اصلا به شهادت برسن و خب میدونید اگه اونجا حضرت به شهادت میرسیدن چه اتفاق شومی بود. یعنی معاویه دیگه میگو ببینید بر بطلان و ناحق بودن حسن ابن علی همین بس که نزدیکترین یارانش او رو کشتن. اونا که دیگه بیشتر از ما خبر داشتن حسن ابن علی چی کار است. ببینید زدن کشتنش، پس بفهمید که اونا هم به هر حال شرایط امام مجتبی یه شرایط متفاوتی است. خب میبینید تو اون شرایط امام مجتبی علیه السلام میبینه اگر بخواد اصرار کنه روی جنگیدن هیچ نتیجه جز این حاصل نمیشه که تو میدان جنگ یاران خود امام مجتبی رو کتبسته تحویل معاویه میدن. یعنی این خطر به صورت جدی وجود داشت. حالا مقایسه کنید یاران امام مجتبی رو با یاران ابا عبدالله، که ابا عبدالله فرمود من یارانی با وفاتر و نیکوتر از شما نیافتم، نه قبل از من بودن نه بعد از من خواهند بود. ببینید یاران امام مجتبی رو، یعنی این خطر به صورت جدی وجود داشت که اگه جنگ شروع بشه خود اصحاب امام مجتبی رو تحویل معاویه بدن. و اگه این اتفاق افتاده بود چه خفتی بود. معاویه هم میدونید خیلی مکار و حیله‌گر بود. فکر نکنید که امام مجتبی رو میگرفت گردنشو میزد، نه، مثل بچه یه پلیدش نبود. معاویه خیلی زیرکتر از این حرفا بود که بیاد با کشتن امام مجتبی همون کاری رو بکنه که با شهادت ابا عبدالله اتفاق افتاد و پرده نفاق از چهره بنی امیه فرو افتاد و خون غیرت در رگهای امت اسلامی دوانده شد. او میدونست که این کار رو نباید بکنه. اگر امام مجتبی رو اصحاب تحویل معاویه میدادن، معاویه هم امام مجتبی رو عفو میکرد، میگو من گذشتم، تو رو عفوت کردم. یادت یه روزی جدت و پدران ما رو در مکه گفت اذهبوا انتم الطلقا، حالا منم تو رو آزادت میکنم. این در قباله. خب ببینید تو این شرایطی که امام مجتبی علیه السلام دقیقاً تاکتیک مناسبی انتخاب میکنه که اهداف معاویه رو ناکام میگذاره. با پذیرش اون قرارداد ترک مخاصمه و با اون شروطی که قید میکنه امام مجتبی، شرایطی که کاملاً معاویه رو دست و پاشو میبنده و این ناچار میکنه معاویه رو که بعد از اینکه این قرارداد رو بست بیاد به نخیله و در اونجا میگه که آقا این قرارداد دیگه من بستم زیر پام، میندازه زیر پاشو لگد میزنه و میگه قرارداد بی قرارداد، من با شما نجنگیدم، نماز بخونید، روزه بگیرید، دین خدا رو داشته باشید، من جنگیدم با شما برای اینکه حکومت کنم، حالا به حکومت رسیدم، هیچ تعهدی رو پایبند نیستم. خود این چهره مزور معاویه رو برملا میکنه برای مردم. علی حال بعد ابا عبدالله الحسین علیه السلام خب 10 سال بعد از امام مجتبی همین مسیر رو ادامه میدن. یعنی در دوران معاویه با اون روشی که معاویه داره تاکتیک درست همینه. فکر نکنیم حالا امام مجتبی امام صلح هست، از ابا عبدالله امام جنگ است. اگر امام مجتبی 10 سال در زمان معاویه دست به اسلحه نبردن، بعد از اینکه تلاش های اولیهشون گفتم به بنبست برخورد کرد برای جنگیدن به معاویه، درست معادل همون زمان امام حسین علیه السلام هم روش برادر بزرگوارشون امام مجتبی رو ادامه دادن. بعد از به درک واصل شدن معاویه بود که با روی کار آمدن یزید داستان کربلا فراهم شد زمینش. باز شما مثلا تو دوران امام سجاد علیه السلام بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تاکتیک دیگری رو میبینید اتخاذ میشه. امام سجاد علیه السلام با 2 ابزار به میدان میان، باز همون هدف و استراتژی که حفظ دین، دفاع از دین و مبارزه با بیدینانه، اما با 2 روش و تاکتیک دیگه. یکی از اینها نیایش و دعاست و دیگری سوگواری و گریستن در ماتم ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اقامه عزای ابا عبدالله. خب مجموعه دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام رسیده حجم بسیار عظیمی است. ای کاش که یک کسی همت میکرد این مجموعه رو یک جا گرد میآورد. خیلی دعا از امام سجاد رسیده. خب تو شرایطی که اختناق حاکمه، همه نفسها تو سینه ها حبس شده، با اون برخوردهای وحشیانه یزید ابن معاویه، خب بعد از واقعه کربلا اون دوتا سال بعدیش هم عرض کردم قبلا خدمتون، سال بعدش داستان واقعه حره اتفاق میفته، اون قتل عام مردم مدینه توسط سپاه یزید، و بعد از او هم سال بعدش داستان ویران کردن کعبه که به منجنیق میبنده کعبه رو و کعبه رو ویران میکنه یزید. خب تو اون شرایط مخوف و بعد از یزید هم همین مش توسط اومدیان دنبال میشه که نفسها تو سینه ها حبس شده و هیچ تریبونی در اختیار اهل بیت نیست برای معرفی اسلام حقیقی، از ابزار دعا امام سجاد استفاده میکنن. ظاهرش دعاست دیگه، کسی نمیتونه مزاحم دعا کردن فرد بشه که، اما تو دل این دعاها پژوهش بشه خواهید یافت که چه کار عظیمی شده. انقلابی ترین ابعاد دین رو هم تو همین دعاها امام سجاد در قالب دعا کردن بیان کرد، همون چیزایی که به شدت حکومت ازش میترسید. یکی این بود، یکی هم اقامه مجالس اعضای بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام سجاد علیه السلام تا پایان عمر گریست بر مظلومیت پدر بزرگوارش. خب بعد از امام سجاد باز میبینید شرایط تغییر میکنه. امام باقر و امام صادق علیه السلام یک نهضت عظیم فرهنگی رو آغاز میکنن. یعنی بعد از اینکه امویان رو به ضعف میرن و دیگه اون قدرت کنترل رو ندارن بر جامعه، ناچار میشن یه آزادی نسبی بدن به ائمه علیهم السلام و امام باقر و امام صادق علیهم السلام. چه کار عظیمی رو انجام میدن برای اینکه اون اسلامی که دفن شده بود بعد از حادثه عاشورا این دوباره علنی عرضه بشه. اینم یه تاکتیک. بعد از امام صادق علیه السلام حکومت عباسیان خوب میفهمه که از کجا خورد، ولذا دوباره برخوردهای خشونت آمیز رو شروع میکنه. امام کاظم علیه السلام حدود 14 سال در زندان به سر میبرن. این مقاومت امام کاظم در حفظ مواضع خودشون، در اینکه ضعف نشون نمیدن، مسامحه نمی کنن، مصالحه نمی کنن با دستگاه حکومت عباسی و بالاخره هم زیر شکنجه ها حضرت به شهادت می رسن، این روش حضرت باز خودش نکته های فراوانی داره که تو بحث زندگانی امام کاظم من خدمت عزیزان مفصل عرض کردم. بعد دوران امام رضا علیه السلام، خب اون روش خاصی که هارون در پیش می گیره و بعد از هارون مأمون با اهداف بسیار پلید و شومی فشار میاره روی حضرت که حضرت حکومت رو بپذیرن. بعد که حضرت میگن نمیپذیرن به هیچ قیمتی، چون میدونن کسی که برادر خودش رو برای حکومت کشته که نمیاد این حکومت رو دو دستی تحویل امام رضا بده، که میدونستن که این بازی او داره در میاره و برای اینکه اون نتونه موفق بشه در این نمایشنامه‌ای که میخواد اجرا کنه حضرت نمیپذیرن. بعد بالاخره با تهدید مسئله ولایت عهدی رو حضرت مشروط بر این که در هیچ کدوم از امور حکومتی دخالت نکنند میپذیرن و از همین موقعیت باز استفاده میکنن، یه تریبونی در اختیار میگیرن برای معرفی حقیقت اسلام و دفاع از مکتب اسلام در برابر مذاهب و ادیان و آرا و اندیشه های مختلف، و از اون طرف هم عرضه کردن برجستگی های شخصیت ائمه علیهم السلام. یعنی امام رضا علیه السلام تو این مناظرات، تو این گفتگوهای علمی که با سران ادیان و مذاهب مختلف دارن، خب خوب معلوم میشه که امام رضا اینه، مأمون اونه، کدوم یکی از این دوتا بالاتره. یعنی حقانیت امام رضا علیه السلام برای رهبری امت اسلامی به روشنی آشکار میشه. حضرت از همین راه در واقع باز مکتب امامت رو ترویج میکنن و حقانیتش رو نشون میدن. به هر صورت بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، امام جواد که تو سنین طفولیت به امامت میرسن، باز با یک تاکتیکی، با یه روشی، امام هادی با روش و تاکتیک مناسب دیگری، امام عسکری علیه السلام به همین طریق، هر کدوم از اینا به شیوهی جمود در تاکتیک به معنای شکست در تحقق اهدافی است که یک شخص دنبال میکنه. این انعطاف پذیری و قابلیت انعطاف که متناسب با شرایط تاکتیک خودش رو تغییر بده، این رمز بقا و رمز پیروزیه. و ائمه علیهم السلام این تنوعی که توی حرکتشون هست ناشی از همینه. یعنی اینکه امام مجتبی علیه السلام قرار داده ترک مخاصمه یا صلح رو پذیرفتن و امام رضا علیه السلام هم ولایت عهدی رو، این گمان نشه که خب پس بعضی از امامامون اهل صلح و اهل سازش و اهل مدارا بودن، بعضی از امامامون هم اهل جنگ و اهل حماسه و اهل، نه، اگر امام حسین علیه السلام تو زمان امام مجتبی مسئولیت امامت رو داشت، این امام مجتبی عمل میکرد. کمون که گفتم 10 سال اول امامت امام حسین علیه السلام تو شرایطی است دقیقاً مشابه شرایط امام مجتبی، میبینید عملکرد امام حسین هم عین عملکرد امام مجتبی است. اگر امام حسین علیه السلام تو زمان امام رضا زندگی میکرد، یقیناً عین خود امام رضا عمل میکرد. کلهم نور واحد، هیچ تنوع و تفاوتی بین اینها وجود نداره. گویا یک نفر 250 سال امامت کرده و در هر زمانی اون یک نفر تاکتیک خودش رو متناسب با شرایطی که پیش آمده برای دستیابی به اون اهداف بلند مکتب امامت تنظیم کرده و تغییر داده. به هر صورت خواستم یه اشاره‌ای بکنم که حالا چون در پایان 2 ماه محرم و صفر که ماه حماسه و مبارزه جانانه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یارانش بود، مسئله صلح امام مجتبی و مسئله ولایت عهدی امام رضا علیه السلام به خاطر میاد با شهادت این دو بزرگوار، گمان نشود که تفاوتی وجود داره بین اینها و اینا با سلیقه شخصی خودشون عمل کرده. نه، همونطور که عرض کردم دستورالعملی از جانب خدا برای هر کدوم از ائمه میاد که چگونه باید شما عمل کنی در دوره امامتتون. این روایات این مسئله رو بیان کرده و به سلیقه خودشون نبوده و دقیقترین و درستترین و مناسبترین شیوه رو هم برای دستیابی به اهدافشون در پیش گرفتن. خوب روشنه که اگر برخی از ائمه اهل صلح و سازش و مدارای با حکومت‌های ظالم نمیدونم اموی و عباسی بودن، خب پس چرا همه ائمه ما به شهادت رسیدن؟ اگه بعضی از اینا اهل مدارا بودن دیگه شهادت یعنی چی؟ امام مجتبی که به ظاهر صلح نامه را پذیرفته، چرا با نیرنگ معاویه به دست همسرش باید مسموم بشه و به شهادت برسه؟ چه مشکلی داره دیگه معاویه صورت ظاهر؟ اگه امام مجتبی
خطری برای او به شمار نمیاد، دیگه صلح و پذیرفته دیگه. یا اگر امام رضا علیه السلام ولایت عهدی رو پذیرفته و دیگه توی دربار مأمون هم داره زندگی میکنه، خب پس چرا او رو به شهادت میرسونه مأمون؟ دیگر ائمه هم همینطور، امام سجاد نشین و زین عباد رو به شهادت میرسونه. امام سجاد که دیگه اهل شمشیر نبود، چرا او رو به شهادت رسوندن؟ حالا خیال این نشون میده که نه، اهداف یکیه، دشمن هم خوب شناخته این داستان رو، دشمن هم پی برده به این که اینا هر کدومشون به یه شیوهی همون هدف رو دنبال میکنن. و هدف ائمه علیهم السلام با کیان دستگاه حکومت جور و ظلم اموی و عباسی در تعارضه، لذا هر کدومشون با هر تاکتیکی عمل میکنن تحمل نمیکنه اونها رو. البته اینم عرض کردم تو مناسبت هایی که راجع به زندگی ائمه علیهم السلام بحث میکردیم که تو این دورانی که ائمه علیهم السلام طی کردن تا زمان امام حسین علیه السلام، امید این بود که با قیام مسلحانه بتوانند حکومت اسلامی رو مستقر کنند. لذا هم حضرت علی جنگیدن برای اینکه خوارج رو سر جاشون بشونن، معاویه رو سر جاش بشونن، نمیدونم اصحاب جمل رو سر جاشون بشونن و یک حکومت مورد تأیید قرآن و پیامبر اکرم مستقر کنن بر جامعه. امام مشتبه تلاش کردن که سپاه بیارایند و مبارزه کنن برای استقرار اون حکومت. ابا عبدالله حسین علیه السلام هم به همین ترتیب. اما از زمان امام حسین علیه السلام به بعد شرایط کاملا متفاوت شده، یعنی تا نیم قرن اول اسلام تلاش ائمه برای به دست گرفتن حکومته، اما از نیم قرن که گذشتیم جامعه اسلامی به نحوی پوسیده و مردم به قدری دور شدن از ارزش‌ها و فرهنگ واقعی دین که دیگه تشکیل حکومت مشکلی را حل نمی کنه. به فرض که حکومت در دست مثلا امام قرار بگیره، خب وقتی مردم فاسدن، وقتی مردم آلودن، وقتی مردم باورهای دینیشون متزلزله، وقتی مردم اسیر دنیا پرستی و دنیا زدگیان، وقتی مردم اسیر فساد و فحشا و حرام خاری شدن، این مردم امام معصوم هم به فرض که میشد اصلا در رأس حکومت قرار بگیره، با این مردم جامعه اسلامی نمیتونه داشته باشه، حکومت اسلامی نمیتونه داشته باشه، لذا مشکلی رو حل نمی کرد. حتی اگر از راه قیام مسلحانه میتونستن ائمه بعد از حضرت ابوعبدالله حکومت رو هم به دست بگیرن، خب ائمه که تشنه حکومت کردن و قدرت حکومت نیستن که، حکومت از دید اونها یه ابزار وسیله است برای تحقق آرمان ها و اهداف دین، و حکومتی که مردم اون جامعه مردم اینجوری باشن کجا میتونه اهداف دین رو مستقر کنه و تحقق ببخشه؟ لذا بعد از نیم قرن اول میبینید ائمه علیهم السلام میان به سمت ساختن خود جامعه، میان بستر جامعه رو اصلاح کنن، چون میدونن با به دست گرفتن حکومت چیزی تغییر نخواهد کرد. اولا اگه بخوان حکومت رو به دست بگیرن باید به زور خودشون رو تحمیل کنن به مردم، مردمی که اهل فساد و فحشا و حرامخوری و زورگویی و نمیدونم تبعیض و اختلافات طبقاتی آنچنانی و زرندوزی ها و امثالی حرف ها هستن. این مردم که حکومت عدل و تقوا و زهد و وارستگی ائمه رو تحمل نخواهند کرد. لذا ائمه اگه میخواستن به قدرت برسن باید با کودتا و با نمیدونم نیروی مسلح خودشون به مردم تحمیل میکردن. خب ائمه هیچ وقت دنبال این کار نیستن، چون حکومتی که به زور به مردم تحمیل شده، مردم با همه وجود از اون حاکم متنفرن. اون حاکم نمیتونه تو دل مردم نفوذ کنه، مردم رو متحول کنه. ائمه نمیخوان لذت حکومت کردن رو ببرن که، ائمه میخوان از راه حکومت مردم رو متحول کنن، تو دلهای مردم نفوذ کنن، مردم رو به اون کمالات واقعی که خدا برای اونها اینا رو آفریده نائل کنن. خب اگر با زور کودتا ائمه خودشون تحمیل میکردن به مردم، خب مردمی که احساس میکنن این حکومت به زور بهشون تحمیل شده، دل به اون حاکم نمیدن، اون حاکم نمیتونه تو دلهای اینا نفوذ کنه و اون تحول رو درشون ایجاد کنه. لذا حتی اگر امکان پذیر بود، حتی اگر قوا و نیروی مسلحی در اختیار داشتن ائمه که بتوانن با یک کودتا به زور قدرت رو به دست بگیرن،
این کارو نمی‌کردن، گرچه که همچین قدرتی هم در اختیار نداشتن. گفتم براتون قربت امام مجتبی رو دیدید دیگه، از چند صد هزار نفر آدمی که شعار میدادن 60 تا باقی مون، تو همون 60 نفر هم تعدادشون جاسوسه معاویه که ریختن حضرت رو بکشن. حالا ران حضرت مجروح شد و حضرت رو یه جوری نجات دادن از دست یاران خودش. از کسی هم نداشتن اصلا بتونن یه همچی کودتایی بکنن، ولی اگر هم داشتن نمی کردن. بکنن برای چی؟ لذا ائمه بعد از امام حسین علیه السلام شروع کردن به ساختن آدم، شروع کردن به جامعه رو اصلاح کردن. این نسل‌های بیخبر و آری از اسلام که مشکل عمده جامعه اسلامی شده، اینها رو آشنا کنن با روح اسلام. ضمن این که اینجوری هم نبود که نسبت به مسائل انقلابی بی تفاوتی به خرج بدن. دیدید شما، من به مناسبت‌هایی که راجع به زندگی ائمه صحبت کردم، ائمه بعد از ابو عبدالله الحسین علیه السلام هیچ کدومشون نبود که سکوت بکنن و تأیید بکنن ظلم و جور و فساد حاکمان اموی و عباسی رو، و یا از اون طرف نسبت به انقلابیون بی تفاوت باشه. درست خودشون سرکردگی حرکت سیاسی و نظامی علیه حکام اموی و عباسی رو به دست نمی گرفتن، اما انقلابیون شیعه و علوی که قیام می کردن، ائمه اونها رو تأیید می کردن، پشتیبانی مالی می کردن، حمایت های معنوی می کردن. اینجوری نبود که کلن کشیده باشن کنار. منتها ضمن این که با حمایت اینها در واقع اون روح حماسه رو حفظ می کردن توی جامعه اسلامی، از اون طرف هم کار جدیشون رو گذاشته بودن روی این که آدم بسازن، آدم بسازن، جامعه رو مساعد یک نظام اسلامی بکنن. به هر تقدیر، حالا اینم یه اشاره بود برای این بحث که به هر صورت بدانیم که ائمه علیهم السلام همشون یک نور واحدن، یک شخصیت واحدن، و تنوعی که در تاکتیک‌ها و روش‌هاشون وجود داشته ناشی از شرایط متفاوتی است که در اون شرایط به امامت رسیدند و مسئولیت رهبری جامعه اسلامی رو عهده‌دار شدند. بی سلامات ختمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.